ساعت 28 شب به وقت ایران است. صدای رادیو فردا را میشنوید. ده ها نفر از جمله دو خبرنگار روزنامه شرق در تجمع مقابل وزارت کار در تهران بازداشت شدند. برخی از چهره‌های ورزش کشتی از علی خامنه‌ای خواستند که به مسئله مواجهه با ورزشکاران اسرائیلی رسیدگی کند. و رهبر جمهوری اسلامی ایران معترضان به حجاب اجباری را فریب خورده دشمنان خواند. سلام، خوش آمدید به این بخش خبری رادیو فردا. من بابک غفوری آذر هستم، دعوت میکنم همراه ما باشید. روزنامه شرق از بازداشت دو خبرنگار این روزنامه در تجمعی به مناسبت روز جهانی زن در مقابل ساختمان وزارت تاوان، کار و رفاه اجتماعی در تهران خبر داد. این دو نفر علی سالم و سودابه رخش معرفی شدند. خبرگزاری ایسنا هم گزارش داده است که علی ربیعی وزیر کار دستور پیگیری وضعیت این خبرنگاران را داده است. نیروهای امنیتی و انتظامی پنجشنبه صبح مانع از برگزاری تجمعی در مقابل وزارت کار به مناسبت روز جهانی زن شدند. بر پایه گزارش‌ها ده‌ها نفر در جریان این برخورد که خشونت‌آمیز گزارش شده بازداشت شدند. در روزهای گذشته فراخوانی در شبکه‌های اجتماعی برای تجمع به مناسبت روز جهانی زن با هدف اعتراض به تبعیض علیه زنان و اصلاح قوانین نابرابر شغلی منتشر شده بود. جمعی از چهره‌های ورزش کشتی ایران در نامه‌ای سرگشاده از علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی خواستند تا مشکل به وجود آمده در مسئله رویارویی با کشتیگیران اسرائیلی را حل کند. امضا کنندگان که شماری از کشتیگیران و کادر فنی تیم‌های ملی کشتی‌اند از رهبر جمهوری اسلامی خواستند که با توجه به آنچه مناسبات اخیر به وجود آمده در ورزش دنیا و خطر محرومیت‌های پیاپی برای کشتی ایران خواندند، با روش‌های دیپلماتیک به این موضوع رسیدگی شود. پیش از این رسول خادم رئیس فدراسیون کشتی با انتقاد شدید از آنچه که دورویی و پنهانکاری مسئولان کشور در زمینه مواجهه با کشتیگیران اسرائیلی توصیف کرد از سمتش کنارگیری کرده بود. نویسندگان نامه با بیان اینکه تمام سازمانهای مسئول آنها را در این باره تنها گذاشتند گفتند که در حال حاضر شرایط تغییر کرده و خطر محرومیت‌های مادام العمر کشتیگیران ایران را تهدید می‌کند. جمهوری اسلامی ایران سالهاست که از رویارویی ورزشکاران ایرانی با ورزشکاران اسرائیلی با بهانه‌هایی چون بیماری ممانعت می‌کند. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز پنجشنبه گفت اعتراض‌هایی که در کشور به حجاب اجباری صورت می‌گیرد در نتیجه به گفته او تبلیغات دشمنان و هزینه‌های سرسام‌آور آنهاست. آقای خامنه‌ای در بخش دیگری از سخنانش که همزمان با 8 مارس روز جهانی زنان ایراد می‌شد گفت آن همه هزینه، فکر و تبلیغات کردند که در نتیجه آن چند دختر فریب بخورند و در گوش و کنار روسری از سر بردارند. پایان نقل قول. این گفته رهبر جمهوری اسلامی در حالی است که بر اساس گزارش‌ها تاکنون ده‌ها تن از زنان و دختران معترض به حجاب اجباری در کشور دستگیر یا به شدت ضرب و شتم شدند. آیت الله خامنه‌ای در بخش دیگری از سخنانش گفت آنچه او را نسبت به این اعتراض‌ها حساس کرده طرح مسئله حجاب اجباری از دهان خواص است که به گفته او در میانشان روزنامه‌نگار، روشنفکرنما و آخوند معمم دیده می‌شود. در هفته‌های اخیر جدا از اعتراض‌های خیابانی، بخشی از اقشار اجتماعی ایران مخالفت خود با حجاب اجباری را ابراز کردند. وزیر امور خارجه آمریکا رکس تیلرسون روز پنجشنبه گفت که ایالات متحده راهی طولانی تا رسیدن به مرحله مذاکره با کره شمالی در پیش دارد. این گفته آقای تیلرسون در حالی بیان شد که کره شمالی در هفته گذشته پیشنهادی کم سابقه برای انهدام سلاح‌های هسته‌ای‌اش ارائه داد. آقای تیلرسون که در سفر آفریقایی‌اش و در اتیوپی با خبرنگاران سخن می‌گفت در این باره افزود که سیگنال‌هایی که از پیونگ‌یانگ می‌رسند شاید مثبت باشند، اما مذاکره با رژیم کیم جونگ اون به زودی رخ نخواهد داد. اگرچه از جزئیات پیشنهاد کره شمالی خبری منتشر نشده، اما کره جنوبی می‌گوید پیونگ‌یانگ اعلام کرده در صورت برطرف شدن تهدیدات خارجی ضرورتی برای نگهداری سلاح‌های اتمی‌اش ندارد. پس از شنیدن خبرها نوبت به پخش برنامه هفتگی تابو میرسه. دعوت میکنم همراه فهیمه خضر حیدری باشید با شماره دیگری از این برنامه. بخش بعدی خبرها رأس ساعت 9 شب به وقت ایران پخش میشود.
تا نبود.
رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه‌های فست فود.
درست لذت‌های حسانی و تنانه رو هم به رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
بذارید خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید، ترجیح به ضرر.
سوالایی که از پرسیدنشان میترسیم.
حتی دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخت میکنن.
آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدمهایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
در ایران عمل جراحی تغییر جنسیت با وجود جرم‌انگاری همجنسگرایی در قوانین آزاد است. ممکن است شما زن باشید اما به هر دلیلی به همجنس خودتان گرایش داشته باشید. در خارج از ایران این البته الزاماً به معنای آن نیست که باید جنسیت خودتان را با انجام عمل تغییر جنسیت تغییر بدهید. بسیاری از ناظران و فعالان حقوق گروه‌های جنسی متفاوت بالا بودن تعداد عمل‌های تغییر جنسیت در ایران را عمدتاً به دلیل ممنوعیت همجنسگرایی در کشور می‌دانند. اما چرا تغییر جنسیت در جامعه ایرانی به رغم به رسمیت شناخته شدن در قانون همچنان یک تابوست؟ چرا آنها که این عمل را انجام دادند داغ ننگ و انگ اجتماعی بر پیشانی خود حس می کنند؟ این گروه از شهروندان با چه مشکلاتی روبرو هستند؟ شادی امین فعال برابری جنسیتی در این برنامه از تابو با دکتر محمد کاظم عطاری پزشک و محقق دانشگاه جورج تاون در واشنگتن درباره همین موضوع بحث می کنند. من فهیمه خضری هستم. سلام می کنم، به یک تابوی دیگر خوش آمدید. با آقای دکتر عطاری بحث این هفته را آغاز بکنیم و شاید بد نباشه که برای پرسش اول اساسا نگاهی بکنیم به اینکه عمل تغییر جنسیت در افراد چیست و چه زمانی لازم میشه. آقای دکتر عطاری، و اساسا چه جور عملی است؟ راجع به این بد نیست که توضیح کوتاهی برای شروع بحث به شنوندگانمون بدید.
بحث عمل تغییر جنسیت به عمل جراحی یا مجموعه اعمال پزشکی گفته میشه که ظاهر فرد رو از این که به عنوان ظاهر مردانه داشته باشه به ظاهر زنانه تغییر میده، یا ظاهر زنانه رو تا حدی به ظاهر مردانه. و بیشتر این تغییرات اعمال هم در اندامهای جنسی صورت میگیره. اما این به معنای اون نیست که سیستم تولید مثل فرد رو تغییر بدیم. تنها در ظاهر و شکل فرد به عنوان کسی که مرد شناخته میشه تغییرش بدیم به زن، یا زن شناخته میشه، زن دیده میشه، در واقع به مرد تغییر داده بشه. در واقع فرد خودش از ظاهر خودش و شکل و شیپ و اون اندامهای جنس خودش رضایت نداره و نمیخواد به این شکل باشه و تمایلاتش خلاف اون ظاهری هست که در واقع الان هست. در ایران به این شکل هست که وقتی قرار باشه یک فردی جنسیتش رو تغییر بده، اگر بخواد مسیر قانونی رو طی بکنه و پزشکی قانونی تایید بکنه این عمل جراحی رو، باید در واقع تایید بکنه که جنسیت من از لحاظ ژنتیکی به عنوان مثال یه جنسی غیر از این هست که الان هستم و من میخوام این تغییر صورت بگیره. اما بسیاری از عملهای جراحی هست که علارغم ژنتیک این فرد که ممکنه چیز دیگه ای باشه، باز هم عمل جراحی میاد و بر اساس تمایلات فرد تغییرات ظاهر رو در اندامهای جنسی انجام میده.
بسیار خوب، من البته همچنان در مورد این موضوع پرسش دارم از شما، ولی اجازه بدید که به خانم امین مهمان دیگر برنامه و خانم امین من از شما خواهش کنم که حالا اگر نکته‌ای در مورد صحبت آقای دکتر دارین بفرمایید. اما یک تعریف کلی هم من فکر می‌کنم باید بدیم از یک تقسیم بندی درباره کسایی که انجام این عمل میتونه به اونها کمک بکنه یا کسانی که انجام این عمل میتونه که وضعیت اونها رو بدتر بکنه.
دقت توی استفاده از واژه‌ها در این بحث بسیار مهمه. واقعیت اینه که میتونه سرنوشت یک شنونده رو تغییر بده و تاثیر بذاره روی نگاهش به خودش یا روندی که میخواد طی بکنه. لازم نیست که سیستم اندامهای تولید مثل من جمله رحم، تخمدان یا در واقع بیضه های مرد خارج بشه از بدنش، اما متاسفانه در کشور ایران این جزء بایدها هست و نمیشه فقط به ظاهر فرد اکتفا کرد. برای همین خیلی روشن باید بگیم فرق بین این که فردی بخواد ظاهرش مردانه باشه یا زنانه باشه، برعکس جنسیت بیولوژیکش با کسی که بخواد کامل تغییر بده جنسیتش رو، در واقع در این هستش که گروه اول در ایران از آزادی برخوردار نیست، بنا به مجموعه قوانینی که وجود داره در واقع ترنسجندرها یا کسانی که بیان جنسیتی متفاوت از تعاریفی که برای جنس بیولوژیکشون هست دارن با مشکل روبرو میشن. یعنی دختری که نمیخواد به شکل معمول دخترانه باشه، تا 20 سال پیش اگه کسی مثل من فوتبال بازی میکرد خیلی سریع انگه پسر بودن یا پسرانه بودن رو میخورد و خیلی چیزای دیگه. یه نکته دیگه این که بسیاری از کسانی که در ایران وارد پروسه تغییر جنس میشن یا تطبیق جنس میشن ضرورتا مشکل ژنتیک نه تنها ندارن، بلکه از نزدیک به 100 و خورده افرادی که ما باهاشون مصاحبه کردیم طی 4-5 سال گذشته تنها یک نفر از اونها مشکل ژنتیک داشت و این نشون میده که کسانی که عمل تغییر جنس رو میکنن ضرورتاً یک مشکل ژنتیک ندارن، بلکه ما باید تفکیک بکنیم باز بین ترانسکشوال ها و افراد اینترسکس یا کسانی که از اندام جنسی هر دو جنس رو یاد دارن یا فاقد هر دو اندام هستن. در واقع به لحاظ فیزیکی با آنچه که ما عادی یا طبیعی مینامیمش فرق دارن، که تو جامعه ایران به غلط دائم از افراد ترانسکشوال به عنوان دو جنسه اسم برده میشه. این واژه علاوه بر اینکه تحقیرآمیز هست، واقعیت فیزیک یا بدن این افراد رو توضیح نمیده.
آقای عطاری، اگر که نکته در پاسخ به خانم امین دارین که بفرمایین، اگر نه من پرسش دیگری از شما دارم.
خواهش میکنم. فقط یه نکته‌ای که خانم شادی امین چندین بار از مشکل ژنتیکی اسم بردن، در پزشکی که ما داریم در جهان مدرن امروز در واقع برخورد میکنیم، هیچ چیزی رو به عنوان مشکل تلقی نمیکنیم. در واقع ما میگیم فردی که ژنتیک اون و کروموزوم های اون مردانه هست اما تمایلاتش زنانه است، یعنی این رو به عنوان یه مشکل تلقی نمی کنیم. هیچ کسی با مشکل ژنتیکی به دنیا نمیاد مگر اینکه نقص های ژنتیکی در واقع در سیستم ژنتیکیش باشه که اون برمیگرده به بیماری های کروموزومی. من یادم هست که سالهای مثلا حدود 84-85 میلادی که من در ایران در بیمارستان توان سوختگی متحری بودم، اولین عملهای جراحی که پروفسور تسی از ایتالیا می اومد اونجا انجام میداد، یا آقای دکتر کلانتری پدر که متخصص جراحی پلاستیک بودن و اونجا می اومدن عمل جراحی انجام میدادن، خیلی به صورت محرمانه و مخفیانه بود، به صورتی بود که اندامهای جنسی کلن تغییر میکرد. ولی بیشتر عملهای جراحی که الان داره انجام میشه حتی در ایران به خصوص در مورد آقایونی هست که تمایلات زنانه دارن، یعنی شاید چیزی در حدود 87-88% اینجور عملهای جراحی هست که انجام میدن. بقیه افراد خیلی نیاز به مداخلات پزشکی برای تغییر ظاهر افراد نیست.
آقای دکتر، وقتی شما میگین مشکل ژنتیکی در پزشکی جهان امروز اساساً به رسمیت شناخته نمیشه، اینطور ازتون میپرسم، آیا اساساً این که مثلا مردی خودش رو زن بدونه و خواستار تغییر جنسیت خودش به زن باشه، این رو امری اکتسابی میدونه جهان پزشکی و علم، یا اینکه این رو با ژنتیک افراد مرتبط میدونه؟
در مورد این سال هاست که اون چیزهایی که به عنوان اختلال هویت جنسی شناخته میشد سال هاست که از عنوان بیماری ها حذف شده. در سالهای 1975 و بعدش در امریکا و کشورهای دیگه و الان در خیلی از کشورها دیگه به عنوان بیماری و اختلال شناخته نمیشه، به عنوان یک مجموعه در واقع رفتارهای شناخته میشه و تمایلات شناخته میشه که خب هم به صورت اجتماعی و جدیداً خب به صورت قانونی در خیلی از کشورها پذیرفته شد. این رو ما به عنوان اختلال دیگه در جهان پزشکی امروز تلقی نمی کنیم. این که فرد خودش رو زن بشناسه یا مرد بشناسه، این رو به خیلی مسائل برمیگرده. ژنتیک اولین چیزی هست و پایه‌گذاری هست که زمانی که نطفه بسته میشه مشخص میشه که این فرد در واقع یک جنین پسر هست یا جنین دختر. بعد از اون تمام هورمون‌ها و داروها و مسائلی که یک خانم در دوران بارداری باش مقابل در واقع مواجه هست تأثیر میذاره در این که اندامهای جنسی چجوری ساخته بشه و حتی تمایلات جنسی فرد در آینده چجوری ساخته بشه و جدیداً حتی مسائل عاطفی و نحوه برخوردی که یک خانم حامله با اطرافیانش داره هم مشخص شده که تأثیر داره. بعد از تولد هم از همون ابتدای تولد تا تا زمانی که فرد بلوغ میرسه نحوه نوازش کردن آدمهای اطراف، نحوه برخورد دیدن آدمهای اطراف که چجوری با هم برخورد میکنن، همه اینها تأثیر میذاره.
خانم امین، حالا در ایران عمل تغییر جنسیت آزاد هست، اما ظاهرا تلاشی هم وجود داره برای اینکه تکلیف هویت جنسی افراد رو مشخص بکنن، حالا یا شما زن باشید یا شما مرد باشید، برای این عمل رو حتما باید انجام بدید.